هم به شهادت میرسن.
چقدر زحمت کشیدن برای دارالفنون ولی
دقیقاً این اتفاق شوم افتاد. و بعد دیگه ما از مدارس میایم تو دوران مدارسی که دوره مظفرعلی‌شاه داشت.
آقای دکتر عبدالشمی اجازه میخوام از شما که یه بخشی رو بشنویم در این لحظه راجع به دارالفنون با بیان آقای محمد مهاجر که
بعد بیایم سراغ
بعد بیایم سراغ مباحث بعدی شما.
خیلی عالی، سپاسگزارم.
سلامت باشید.
سلام میکنم به شنوندگان گرامی و عزیز شبکه تهران، رادیو تهران، شنوندگان وفادار این رادیو. من محمد مهاجر هستم. دارالفنون یا همون سرای فنون که یک مدرسه بود شبیه پلی‌تکنیک که به تقلید از مدارس اینچنینی در کشورهای خارج فرنگ اصطلاحاً، به خصوص در سن پترزبورگ روسیه، در تهران ساخته شده دست میرزا دهقان امیرکبیر در خیابون اون موقع ناصریه یا ناصر خسرو فعلی که الان هستش و روبروی هم کوچه مروی و کوچه عرب ها. و این مدرسه در سال 1266 میرزا دهقان شروع ساختمانش کرد. طرحش از رضا مهندس باشی بوده و معمارش هم محمد دقیقان معمار باشی بود. این ساختمان موقع شروع کردن برای آموزش درس‌های مختلفی که بیشتر برای قشون بود، مثلا درس پیاده نظام، سوار نظام، توپخانه، مهندسی‌های مختلف. بعدش هم پزشکی و جراحی اضافه شد، داروسازی اضافه شد، بعد علوم طبیعی و ریاضی و تاریخ و جغرافی و زبان فرانسوی و انگلیسی و این چیزا، بعد نقاشی و موسیقی اضافه شد. از 14 سالگی تا 16 سالگی رو میپذیرفتن برای محصلین، جهت مجانی بود و ابتدا 20 تا 30 نفر قرار بود بپذیرن، ولی بعد تقاضا انقدر زیاد شد و 150 نفر پذیرفتن. امیرکبیر که اینو شروع به ساختمان کرد در سال 1268 افتتاح شد و متأسفانه اون زمان امیرکبیر در کاشان تبعید شده بود و 13 روز قبل از قتل امیرکبیر این مدرسه افتتاح شد. ولی خب امیرکبیر اون موقع دیگه نبود که ببینه. افتتاحش هم وسیله ناصرالدین شاه و میرزا آقاخان نوری صدراعظم بود. از کشورهای مختلفی معلم آورده بودن، بیشتر از اتریش، برای نظامی مثلا سروان کرشیش آورده بودن، برای پزشکی دکتر پولاک آورده بودن و لومیر آورده بودن فرانسوی که آموزش موسیقی میداد و ژول ریشار بود فرانسوی، دکتر شلیمر بود، خیلی از این استادا که اغلب اتریشی بودن و بعدم فرانسوی آورده بودن، از فرانسه آورده بودن، برای اینکه اون موقع با انگلیس زیاد رابطه خوبی نداشتن، از انگلیس که سیر نمی‌بودن و اینا باعث رنجش انگلیس‌ها شده بودش. از ایرانیان دانشمندان بزرگی از ایران در اونجا تدریس می‌کردن، کتاب‌های درسی رو ترجمه می‌کردن از خارج، البته ما نداشتیم. و مثلا برای علوم طبیعی، طب، تشریح، فیزیولوژی، شیمی یا برای توپخانه، استحکامات، اردوکشی، نقشه‌بندی، اینا رو همه رو ترجمه می‌کردن، در اختیار می‌ذاشتن. و کسانی مثل میرزا عبدالغفار نجم الدوله اصفهانی که دستیار اون کرشیش بود که اولین نقشه تهران قدیم رو کشیده بودن، دکتر ابوالحسن خان، دکتر رضا خان، دکتر محمد کرمانشاهی، میرزا رضا خان مهندس ذوالممالک، سید علی خان نصر که تئاتر درس میداد، خیلی از این افراد در اونجا تدریس میکردن. و در واقع امیرکبیر حس کردون که در دوره قاجار غیر از فقر مالی، فقر فرهنگی بیداد میکنه و برای همین میخواست که عده‌ای رو برای تحصیل بفرسته به خارج، ولی خب ترجیح داد که این مدرسه رو در تهران بسازن و این افراد رو از خارج از اتریش و فرانسه و دیگر کشور، بعدها ایتالیا و آلمان اینا رو دعوت کنه و اینجا محصلین پرورش بده کنند و این دانش توسعه پیدا کنه که کرد، ولی خب به عمر خود اون قد نداد. و این مدرسه سالها بود، بعد در دوره رضا شاه تبدیل شد به دبیرستان امیرکبیر، الان هم در همون خیابون ناصر خسرو هست، برای بازدید عموم هم هست. محوطه وسیعی بود، یه حیاط داشت، دور حیاط ایوون بود یا ایوون هست در واقع، و کلاس‌های مختلف در اطراف این ایوون ساخته شده بود و محصلین با لباس‌های متحد الشیخ همینطور حتی مجانی اونجا پانسیون بودن، نهار شام بهشون میدادن، نهار البته، و اونجا تحصیل میکردن. و این هم از اون آثار باقی مانده میرزا تاجی‌خان امیرکبیر بود در تهران.
شما شنونده شبهای تهران هستید از رادیو تهران و ما راجع به تهران قدیم صحبت میکنیم با جناب آقای دکتر ابریشمی که تهرانشناس و مورخ هستند و چند هفته است که از طریق خطوط تلفن با ما همراه هستند و از تهران میگند و دلبری میکنن در واقع دیگه. شاید حالا خودشون فکر کنم که گفتن هفته گذشتم که در تهران فعلا زندگی نمیکنن چند سباهیست، ولی مایی که در تهران هستیم یه موقعی نمیدونم، برای من که یه جذابیت دیگه‌ای پیدا میکنه تهران، حس میکنم مثلا از هر خیابونش دیگه نباید به راحتی بگذرم. حالا خیابونایی که خصوصا خیابونهای قدیمی تهران هستن و توش مثلا میشه یه رگه هایی از تهران قدیم رو پیدا کرد، مثل میدان بهارستان که شما وقتی رد میشید مثلا از ساختمون رو نمیدونم، بعد مدرسه شهید مطهری و بعد همون امارت مسعودیه که حالا آقای دکتر ابریشمی هم دل خوشی ازش نداره بابت مسائل تاریخی که داره، و خلاصه اینا هر کدومش آدم دوست داره که با دقت بیشتری نگاه بکنه. حیف واقعا همینجوری سرسری از کنارشون رد شیم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
عزیز جان، بله، ما این محله اوتلاجان رو تو این دو سه سال اخیر حالا با دوستان اکیب میرفتیم، بعضی از کوچه ها رو میدیدیم، مثلا تخریبا رو میدیدیم. با اینجا حموم خانوم بود، این از اون حموم های دوره فتحعلی شاهی بود، خب دیگه رفته تخریب شده. باور کنید گروه دو سه تا کوچه میرفت پای من، همونجا وا میسادم با اون حمام خانوم میرا که خدای من به همین سادگی میم خراب شد اینجا خراب شد. حیف این جاهای تاریخی، جاهای باستانی مون اصلا حال و هوای قدیمی، و نمیدونم این حس تو همه نیست. حالا ما میگیم اون حس نوستالژی قدیمی دوستی بساله قدیمی.
آره خب ممکن بعضی دوست نداشته باشن.
بله ما حالا میگیم که به این صورت با دوستان اکیب میریم میبینیم و افسوس میخوریم. بله جای مجنونی عزیز، ما در دوره مظفرالدین شاه دیگه تقریبا میشه گفت یه مقدار مدارس رنگ و بوی جدید گرفت. حالا نقش محمد حسن رشدی و اون مدارس و اتفاقاتی که افتاد خیلی تاثیرگذار بود. من اول میخوام این مدارس رو تیتبار بگم، حدود 16-17 تاست و بعضی هاشو میگم ما ازش اسم داریم فقط که مؤسسش کی بود، بعضی ها نه، حدود آدرس هم داریم. و بعد دیگه این پدر آموزش پرورش نوین ایران محمد حسن رشدی رو یه تعریف کوچیک از زندگانی خدمتون بکنم.
بفرمایید.
از جمله مدارسی که ما تو دوره مظفرالدین شاه داشتیم، مدرسه مظفری تو خیابون چراغگاز بود. همونطور که گفتیم اون خیابون اول چراغگاز بود، بعد چراغ برق هفته پیش اشاره کردیم، و بعد شد الان خیابون امیرکبیر فعلی.
بله.
سال 1278 مشتمل بر دبیرستان و دوره اول دبیرستان بود. کودکای بی‌رضاعت اونجا بودن. ریاست مدرسه هم علی اکبر خان ناظم الاتباع پدر استاد سعید نفیسی بود که به اصطلاح اصول و فروع دین و تلاوت قرآن و جغرافیای ایران اینا مباحثی بود که تو این مدرسه تدریس میشد اون زمان 1278. بعد مکتب مظفری نامی بود که تو کوچه غریبان بود، اینم برای خوندن و نوشتن بود بیشتر. مدرسه فلاحت بود تو باغ نگارستان که این منطقه باغ نگارستان همین میدونه بهارستان فعلی میشه. مدرسه افتتاحیه بود، اسمش افتتاحیه بود که اینو مفتاح الملک با کمک میرزا یحیی دولت آبادی درست کرده بود. مدرسه شرف هم با سوخیابون چراغگاز داشتیم جینم تو این خونه های استیجاری بود، محمد علی خان مصطفی اینو به اصطلاح افتتاح کرده بود و راه انداخته بود. مدرسه ابتدایی بود حاج مخبر السلطنه اوایل خیابان لاله‌زار، مدرسه علمیه احتشام السلطنه اینم باز تو لاله‌زار، مدرسه شرف بود میزده خوان ناظم و لطبا در دروازه شمرون، مدرسه دانش همون پرنس عرفا و دوله بود که طرف های آبمنگل خیابون ری فعلی، مدرسه سادات بود که اینم باز میرزا یحیی دولت آبادی تو شاباد جنب منزل امیرخان سردار، بعد مدرسه تربیت طرف دروازه قزوین که مؤسسش هم میرزا محمدعلی پزشک بود آصف الحکما، مدرسه خرد این فقط میدونیم طرف های دروازه قزوین بود، مدرسه اسلام سنگلج بود که خود سید محمد طباطبایی مدرسه رو راه اندازی کرده بود، مدرسه ملاقا رضا تو محله اوجلاجان، مدرسه اسلام هم که گفتم خدمتتون و ادب این سری مدارس بود تا برسم به مدرسه رشدیه، این محمد حسن رشدیه.
بله،
که
بله.
اصلا این انسان بزرگ من فقط دو سه دقیقه بگم که چه دوره گذرم. 1239 تو تبریز به دنیا میاد، 1239.
بله.
و پدرش هم ملا مهدی از علما و روحانیون اون زمان بود. محمد حسن از همون بچگی استعدادش و هوشش رو در خدمت پدر بود و بعد میگن طوری بود که تو 22 سالگی خودش امام جماعت اون مسجد میشه و تو تبریز، و تو تبریز که بوده این به اصطلاح روزنامه هایی میمده به دستش میرسده، حبل المتین بود که تو کلکسه چاپ میشد، روزنامه اخبر و سوریان بود که تو استانبول چاپ میشد، این روزنامه ها یه جوری به دستش می نوشت، این روزنامه ها رو می خوند. جالب خودشون شادروان توی یکی از خاطراتشون آورده بود یه روز هم که داشت روزنامه رو می خوند، خون که نوشته تو اروپا از هر 1000 نفر یک نفر بی سواده و در ایران از هر 1000 نفر یک نفر سواد داره. میگه این نوشته تو اون زمان خیلی تاثیر عمیقی گذاشت و اصلا مسیر زندگیش رو عوض کرد. میاد به پدر میگه که پدر من میخوام برم یه دوری بزنم ببینم ما چطور میتونیم مدرسه دیگه ای داشته باشیم، حالا غیر از اون چیز ما مکتب خونه و روش سنتی قدیم بود، ما به بچه ها آموزش بهتر بدیم. میگن سه سفر میکنه، به اصطلاح اول میره استانبول میمونه، بعد از یه 2 سالی میره تو لبنان و بعدم تو مصر، تقریبا تو هر کدوم 2 سال 3 سال میمونه، تمام روش تدریس و آموزشی که اون موقع بود و تمام اصول و فرا میگیره که بعد بشه صورت بشه مدرسه چیکار کنه.
بله.
خلاصه همونجا جالبه مجدد به استانبول برمیگرده، یه مدرسه انگار مثلا حالا به قولت امتحانی میاد تو همونجا میزنه و خب بالاخره ایرانیایی که اونجا بودن الفبای صوتی فارسی و اینجور چیزا یه روشای اختراع میکنه و میاد همونجا ابداع میکنه و تدریس میکنه. بعد یه داداش ناتنی هم داشت به نام حاج آخوند، به اون میگه که من میخوام تو ارمنستان هم یه همچین چیزی، میره تو ایروان یه نخست به طور مدرسه هم اونجا میزنه، تقریبا 1261. یه سری مسلمان زادگان منطقه قفقاز بودن که خب اونجا تو این مدرسه استفاده میکردن. 4 سال از افتتاح این مدرسه تو ایروان ارمنستان میگذره، ناصرالدین شاه تو یکی از این سفراش که من حد میزنم سفر دوم باشه رو بعد تاریخش رو تصدیق بدم، از ایروان رد میشه، شاه میبینه میگه این ایرانی و حسن رشدی میگه این کار رو چه تو ایران نمیای انجام بدی، پاشو بیا این ایران انجام بدی. اینم میگه چشم، پس من یه جمع‌جور کنم شما تشریف ببرید من میام. میگم بعد از اینکه شاه بر میگرده و تو مسجدش میمده، حالا یه سری میان سعایت و بدگویی میکنن، میگم این میخواد بیاد مثلا مدرسه اینجوری را بندازه اینا رو بگه و مثلا اون زمان رو میگوتن بچه های ما رو کافر کنن فلان کنن، شاه پشیمون میشه میگه بس بهش بگید نیاد. این بند خدا تا لب مرز اومده بود، بعد میگن که یه فرمانی اومده فلان تو بلا تکلیفی، حالا تو منابع اومده یه بند خدا چند روزی نمیتونست بره نمیتونست بیاد تا ببینه تکلیف چیه. آره، تا اینکه آخر سر بهش میگن نه اصلا دیگه نشده تو برگرد همونجا. این بر میگرده، حالا این نشد و برگشتن اون آبروزی که برا شد یه مقدار دیگه توی حتی سفارت و به تو کنسولگری که ما اونجا داشتیم و منافع ایرانی اونجا میده دیگه کارشکنی میکنن، میگن ببین چی بوده که حتما شاه ناراحت شده، اذیتش میکنن اونجا. این هم دیگه مدرسه رو میسپره به داداشش و بر میگرده میاد تبریز. تقریبا 1 سال بعد میاد تو محله همین شیشگلان تبریز یه مدرسه میزنه، تقریبا که حالا اون تو این عکس‌ها و تصاویر قدیمی تو کنار مسجد مصباح الملک یه مدرسه میزنه، خیلی استقبال میشه، مردم میان و میگن خب این یه روش جدیدی، حالا غیر از اون مکتب خونه که حالا یه سری بچه ها ازش گریزان بودن و حالا شاید دستوری بود، یه روش خیلی بهتری مدرسه با نام امروزی. خب این طبعا کارش رونق میگیره، چرا مجنونی کارش اینجا رونق میگیره و تقریبا این دیگه خب مشخص دیگه تا اون مکتب داره امده ناراحت میشن، ببینن خب همه دارن بچه ها
داره
این طرف دیگه کم کم کار طوری میشه که میگن حالا دو دستگی میشه، میان و با چوب و چماق میریزن مدرسه‌ش رو تعطیل میکنن. خیلی بچه‌ها برخورد این شبونه فرار میکنه، میرزا حسن رشتی میره مشهد، 6 ماه اونجا میمونه، مجددا برمیگرده، فکر میکنه آوا از آسیاب افتاد، میاد دومی مدرسه رو درست میکنه، باز 2 هفته بعد از افتتاح میریزن و اون مدرسه هم میبندن.
بازم تو تبریز.
دقیقاً تو دوباره تو همون تبریز. بله. سومی مدرسه رو میاد تو محله چرنداب تبریز. حالا میگم ما از نظر جد پدر بزرگی واسه همین محل میشدیم، چرنداب تبریز. آره میاد اونجا سومی مدرسه رو اونجا میزنه و به اصطلاح اونم کمتر از 6 ماه نمیذارن و کارشکنی میشه. بعد 1 سال بعد دوباره اصلا مجنون دارم میگم این آدم، ما الان امروزه بچه های ما الان دوستان میبینیم مثلا میره فره توی پاساژی جایی مثلا مغازه میزنه، حتی رو نمیگیره کارش،
بله بله.
اصلا کار دیگه جمع میکنه.
بله.
من میبینم پشت کاری که این میزه اصلا رشته 4 رو میاد تو محله نوبر تبریز میزنه، بعد برای کودکان توحیدست و این حرفا 357 تا به طور دانش آموز بود.
درود.
باز میریزن اذیت میکنن نمیذارن و میره مشهد.
چهارمی هم میشه
داره 2 سال بعد داره برمیگرده. پنجمی مدرسه تو محله بازار میزنه، میگه حالا بازاری ها هستن فلان هستن، اونجا باز بلوایی میشه و درگی میشه، حتی اونجا میگن تو منابع اومده یکی از دانش آموزا کشته میشه و داستان میشه و دوباره میره مشهد. حالا جالب اینجاست، میره مشهد یه دونه مدرسه میاد تو مشهد درست میکنه، میگه دیگه حالا من که 5-6 بار رفتم بذار این مدرسه.
آره. بله.
اونجا هم باز تو مشهد میگن که این چه تشکیلاته، این چیه داره بچه ها یاد میدی مثلا و فلان، اونجا ما مشکل رو میشه میبندن. 3 سال بعد دوباره میاد 6 مدرسه رو تو محله لیلاباد تبریز دوباره افتتاح میکنه.
واقعا چه پشتکاری.
3 سال دووم آورد این مدرسه، 3 سال تونست اندفع دووم بیاره، ولی دوباره باز حمله کردن که میگن هم یه شدید گلوله به پای حسن رشدیه داشتن، هم یه دستشو شکوندن و گفتم برو. این دیگه دوباره رفت و اصلا من هم به دو منابع میبینم بعد از 1 سال و نیم اومد 7 مدرسه رو زد، دیگه هیچکی بهش خونه نمیداد. این بنده خدا
ای وای
یک کشتزاری اطراف تبریز جایی داشت اونو میفروشه، میاد برای 7 بار تو تبریز مدرسه رو درست میکنه. بعد خب این زنگ مدرسه رو اینکه تو منابع اومده مثلا یه مدار شبیه این اون زمان میگفتن شبیه ناقوس کلیساست، آقا میریزن میگن تو داری بچه های ما رو کافر میکنی، چه صداییه. این بیچاره میگه من دیگه زنگ نمیزنم، با یه سرودی بچه ها رو جمع میکنم. خلاصه این دفعه میگن اصلا با باروت و زرنی خوینا ریستن مدرسه رو تکوندن و چند تا کشته. آقا این دیگه حسن رشدیه پا میشه میره قفقاز، دیگه پا میشه میره قفقاز و 2 سال بعد میفهمه که والی آذربایجان عوض شده، یعنی تقریبا میگه ناصرالدین‌شاه فوت کرده بود. میگم دوره مظفری و این بحث مدارس، علی امین‌الدوله اومده والی آذربایجان شده. این میگه خب امین‌الدوله هم خیلی آدم به اصطلاح امروزی بوده، این خیلی ازش تعریف تو منابع تاریخی علی امین‌الدوله. این پا میشه میاد 8 مدرسه‌شو با سوام مدرسه شیشگلان تبریز میزنه افتتاح میکنه.
بله.
آره، ولی به محض اینکه صدر اعظم عوض میشه، علی امین‌الدوله رو تهران میخوان، میره اونجا صدر اعظم بشه، صدر اعظم مظفرالدین شاه. خب به رشدیه میگه تو هم بیا بریم با من، بیا بریم حالا تهران اگه میخوای بزنی. مدرسه تو تبریز یکم تقلب میشه، بچی میاد با امین‌الدوله تهران و 1276 مدارس رشدیه تهران افتتاح میشه.
1276
بله، 1276 ما داریم که اصلا رشدیه پدر آموزش پرورش نوین آقا اومد مدارس رو زد، خود علی امین‌الدوله هم صدر اعظم بود، بچی داد میگن 2-3 تا شعبه داشت و این مدارس دیگه شروع کرد به کار کردن. بعد از 6 ماه عوض میشه امین‌الدوله، این علی اصغرخان اتابک میاد، اتابک میاد میشه صدر اعظم. دیگه خب نامه پامه گرفته بود که این مدارس چیه و اصلا اینا حکم فلان اصلا درست نیست، این مدارس چی داره درس میده. آقا دوباره تمام مدارس جمع میشه و باز یه توزیزم میگن تو منابع بین 3-4 تا دانش آموزم توی این دوزار کشته میشن و دیگه اصلا دیگه واقعا این قضیه حسن رشدیه رو دل سرد میکنه. پا میشه میره قم، اون زمان میگن تازه آیت الله عبدالکریم حائری حوزه علمیه قم رو انداخته بود. میره میگه آقا برنامه اینجوری ما میخوام، میگه همینجا یه مدرسه بزن. این بنده خدا دیگه مدرسه اونجا میزنه برای خانواده‌های فقیر رو دیگه تا آخر عمرش هم آره اون 10 12 سال پایان عمرش رو اتفاقا خاص به خدا 93 سالم عمر میکنه. بعد آره این بنده خدا دیگه
این تصویری که آقای دکتر ابریشمی در فضای مجازی و اینترنت هست از آقای رشدی درسته دیگه، نقاشی و اینا که نیست، عکسه درسته؟
بله بله عکسه. اتفاقا ما عکس داریم، پیرمردی نشسته، بچه‌ها دور و برش، من هم تو کتاب تبریز قدیم هم آذربایجان قدیم حتی تو رجال قاجار تو تمام اینا عکس‌ها رو بودن. خوشبختانه عکسای خوبی از این بزرگوار داریم.
عکس مدرسه رشدی هم هست حتی.
بله بله بله،
دانش آموزا و اینا هم هست.
دقیقاً دقیقاً. و اونجا که دیگه یه آخرا پیریش هم هست نشسته، دختر پسرا دور و برش نشستن، پیرمردی نشسته با اونش، تمام زندگی و وقت و عمرش رو گذاشت و
بله.
5 تا کتاب تألیف کرده بود و بعد 2 تا روزنامه به نام مکتب و طوفان تهران. همون قوم به اصطلاح از دنیا میره و اونجا یه قبرستان نوعی هستش که خود قبرستان آیت الله حائری هم اسمش هست. خیلی از بزرگان و به اصطلاح قدیمی ها اونجا هستن، خود آقای مثلا از کسایی که اونجا هستن، آقای مهدی بازرگان اونجاست، آیت الله شریعت مداری اونجاست، نمیدونم پدر آقای رفسنجانی اونجا، من خودم رفته بودم چون دو تا پدر بزرگای ما پدر بزرگای پدرم
بلد.
اینا اونجا هستن، سال 37 و 38 فوت کردن. میگم قبرستون رو آره قدیم اونطوری بود، یعنی میبردن حالا تا قم و اگه حالا به اصطلاح مثل مظفرالدین شاه و امیرکبیر که ما میدونیم تو منابع اومده مثلا تا کربلا بردن، هم رو نقل انبات به این حالا شاه‌عبدالعظیم بود، کربلا بود، قم بود. در باره مثلا ما این قبرستونای تهران، من الان 3 تا قبرستون توضیحی آماده کردم و 10 تا تیتروار. نمیدونم الان چیزی برای پخش داری یا برم برای این قبرستونا بگم؟
نه نه قطعا که راجعش صحبت میکنم، فقط داشتم یه نگاه میکردم، یه روزنامه چهره نمایی رو دیدم که یه عکسی گویا از میرزا حسن تبریزی رشدیه انداخته که اولین بانی دبستان علوم جدید است و نوشته بالاش یه بیت شعر جالب، نوشته که نخستین بزرگی که مکتب گشود به ایران زمین شخص رشدیه بود. و این عکس الان حالا توی این صفحه‌ای که من داشتم نگاه میکردم در اینترنت دیدم، همون جاییه که عکس پیری های آیه رشدیه هست و یه حالا سردیسی هم که ساخته شده، نخستین مؤسس مدارس جدید در تبریز و پدر فرهنگ ایران زیرش نوشته شده 1230
تا 1230. اون مجسمه زرد رنگ بله تو تبریز از ایشون ساخته شده بود. و بعد میگم رو سنگ قبرشون هم حتی نمیشه پدر آموزش پرورش نوین ایران
بله.
یعنی چقدر سختی ایشون کشیدن.
اینا که شما گفتین در حالا شما خیلی مختصر گفتین، ولی
بله.
بر ما قرنها گذشت سختی هایی که آقای رشدیه تحمل کرده بودن واقعا. بسیار خوب، یه فاصله موسیقی بگیریم برمیگردیم آقای دکتر با شما خواهیم بود. شما شبهای تهران رو میشنوید از رادیو تهران، در کنار شما هستیم با جناب دکتر ابریشمی عزیز. رسیدیم به قبرستان ها که قرار شد راجع به اونا هم صحبت بکنید. من یه نکته قبل از اینکه شما راجع به قبرستان ها بگید، بازم شاید فکر میکنم که گفتنش برای بعضی ها خنده‌دار به نظر برسه، ولی من یکی از کارهایی که اگه برم قبرستان انجام میدم خوندن سنگ قبر هاست، خصوصا قدیمی ها که حالا چه شعری نوشتن، مثلا چگونه اصلا تاریخ حالا علل خصوصا که سنگ قبر قدیمیشون موجوده، حالا بعضیا تعویض شدن در سالهای بعدی که حالا هیچ، ولی مثلا در ابن باوه مثلا وجود داره چند سنگ قبرهایی هستش که اصلا عجیب و غریبن از گذشته. و حالا هر جای دیگه نمیدونم، شاید خیلی ها این کاری که من میکنم و انجام بدن قطعا، که مثلا برن بخونن روی سنگ قبرها رو، اسم ها رو ببینن، مثلا نمیدونم نام خانوادگی ها رو ببینن. حالا بعضی های پسوند هایی دارن، بعضی از اسم ها خیلی عجیبن، بعضی از شعرهایی که نوشته میشه، بعضی از متنایی که روی سنگ قبر، خلاصه که یه جوری درست مکان مکانه، شاید یادآوری اتفاقات تلخ باشه، اما به هر حال از این منظر هم میشه بهش نگاه کرد.
دقیقا من فکرم جمعه خیلی بچه مشترک ما با هم داریم یه سفر بخواهیم، من هم یه شیعت علاقه دقیقا همینه، میرم میخونم ساعتا حالا قطعه مختلف قبرستونهای قدیمی، مثلا طرف که برای چی داری اونجا بیده، میدم ببینم این حال هواها تاریخ فرد، مثلا این بس 100 سال عمر کرده، این که چه زود مرده اون موقع، و این سنگ قبرهای قدیمی اتفاقات. من تا خدمتتون بگم من مازندران رفته بودم، بعد یه نمایشگاه کتابی بود، همچنین لابلای کتابا دیدم یه قبرسون، صحبت از قبرسون تو طرف همون مازندران جلوگاه به نام اسپیدچاه، سپیدچاه، این قبرسون 4000 ساله، وای این الان اگه گفتید جلوتون هم سیستمی هست بتونید بزنید ببینید اسپیدچاه یا سپیدچاه، سنگ قبرای برای 4000 سال پیش، یا حالا یعنی حساب کن قبل از دوران هخامنشی این حرفا، یعنی یه قبرستونی بود قدیمی و با سنگ قبرای بسیار متنوع و مختلف از دورهای مختلف تاریخی، یعنی جامعه مسیرش هم سخت بود ولی رفتم برای دیدنش و عکس بگیرم که اون حال هوای قبرستونای قدیمی که حالا اینا پیرامونه
گورستان سفیدچاه هست اون چیزی که آره
آره
پیدا کردم ببینم
اصلا چه؟ شما سنگا رو ببینی برای هر بود و مثلا کت خدای چی بود حالا تو دورهای
قدیمی،
خیلی خیلی محوطه عجیب از سنگا و اصلا حال هوای تاریخی قدیمی که این قبرستون داشت جالب بود برام.
نوع سنگ قبر هم خیلی خاصه به نظر میرسه که اینجور سنگ قبری ما دیگه الان نداریم، لااقل اینجوری که عمودی نصب شده باشه و با این شکل شمال داره
و یه کندکاری ها و حکاکی های روش شده و مثلا حالا تو دورهای بعدی مثلا با تفنگ و کت خدا بوده یه جور بوده، اصلا اون قدیمی ترهاش حتی توش مثلا صلیب هم بود تو دوران مثلا، اصلا خیلی جالب این قبرستون از جمله جای دیدنی ایرانی که حالا من بعدها تو مباحث ایرانگردی و جاهای دیدنی حتما بهش اشاره میکنم، خیلی آره. جالبه خیلی اینجوری داریم،
بازم تاکید میکنم که حالا که حالا ما وقت نیست برای سفر و خیلی جاهای جستجوی ساده مثل همین الانی که من انجام دادم و اصلا خبر نداشتم یه همچین قبرهایی هست، الان واقعا نگاه کردم بهشون یه نمیدونم یه قدمت عجیب و غریبی رو دقیقاً. ازش در واقع حکایت داره.
دقیقاً من حالا صحبت از قبرستون شد، جناب مجید حدودن یه ماه پیش هم ما نجف بودیم، قبرستان وادی السلام،
وادی است اون که دیگه اصلا آقا اون
6 میلیون قبر،
اون اصلا یه چیز عجیبه،
چه قبرستان عجیبی، اولین بار بود میرفتم، حال و هوای خیلی عجیب، یعنی ساعت ها اونجا بگردی باز شاید یک صدامشو نتونی ببینی، خیلی بزرگترین قبرستان جهان میگه اینجور که میگفتن از قبرستان،
بله. و واقعا یه حس و حال عجیب و غریبی هم کسایی که رفتن تجربه میکنن از اون حال هوای اونجا که به نظر طبیعی هم میرسه، چون اصلا یه شهریه برای خودش دیگه، یه شهریه که انگار اصلا ساختمون هایی هستن که حالا همون قبرها هستن،
بله زیر زمینش، یعنی هر چی که روی دو برابر زیر زمینی که رئیس علی دلواری هم اونجاست دیگه،
بله
رئیس علی دلواری بزرگمرد بوشهری ما اونجا دفنه. بله حالا در موضوع تهران داشتیم خدمتتون صحبت می‌کردم. قبرستان ها حالا ما هم تیتوار حدود 10 تا 12 از این قبرستان های تهران رو داریم، از اینجا که دوستان میخوان موقعیت رو بدونم از سه قبرستون که میشه دربارش کوتاه صحبت کرد. مال از قبرستان های قدیم تهران قبرستان آبنبار قاسم خان رو داریم، طرف دروازه شاه عبدالعظیم بود طرف شوش، قبرستون همون سر قبر آقا رو داریم انتهای سیروس مولوی، قبرستان 14 معصوم طرف آبنبار قاسم خان، قبرستان قاسم آباد بین بهارستان و آمنار محل فعلی سفارت روسیه سفید، همونی که حالا این موقع دروازه شمرون هم بود، قبرستان حسن آباد که همین الان ایستگاه آتش نشانی اونجا که حدودن بله. بود صحبت میکردن بعد همون میدون هشت گنبد اونجا ما این دروازه بله قبرستان رو داشتیم. قبرستان یهودی ها که به اصطلاح همون مریضخونه دولتی و بیمارستان سینه فریدی اونجا ساخته شد. قبرستان مسیحیان در منطقه سلیمانیه دولاب تهران که اینم با سنگ قبرهای 150 ساله داره.